أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آخرین باب از کتاب الأساس، باب پنجمه که مرتبط به مباحث تعادل و تراجیحه. بعد از اینی که در باب دوم از ادله قطعیه بحث شد، در باب سوم از ادله زنیه بحث شد، در باب چهارم از اصول عملیه بحث شد، نوبت به بحث تعادل و تراجیح میرسه که گاهی موقع ادله با همدیگه تعارض پیدا میکنن یا اینکه مدالیل اونها با همدیگه تضاهم پیدا میکنن و باید ببینیم آیا قاعده اولیه و قاعده ثانویه و قواعد تعادل و تراجیح در اونها چیه. دو فصل عمده داره بحث تعادل و تراجیح. فصل اول در مورد تعارضه، فصل دوم در مورد تضاهمه. و تعارض هم در میان ادله بحث میشه، هم در میان اصول، البته با توضیحی که میاد انشالله. حقیقت تعارض، جمع عرفی، قاعده در تعادل، قاعده در ترجیح، این مباحثی که مرتبط با تعارض ادله است. و تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه، چه با خودش یعنی با یک استصحاب دیگر یا با براءت و احتیاط تأخیر، هم از مباحثی که در تعارض اصول باید ازش بحث بکنه. قسمت 71 حقیقت تعارض رو بحث میکنه و جا داره که در یک جمله مختصر اشاره بکنیم که تعارض تنافی دو دلیل در مدلولشونه. یعنی تنافی دو تا مدلول کافی نیست در تعریف تعارض، باید بگیم دو تا دلیل که مدلول دارن، دو تا دلیل با هم دیگه تعارض پیدا میکنن، چون دلیل بوده اثباتیت داره و چون بوده اثباتیت از ناحیه دلیل است، پس تعارض از عوارض دو دلیل است. هرچند که مدلول در حقیقت دو دلیل هم باعث میشن که این تنافی حاصل بشه. ممکنه به نفع تناقض باشه، مثل اینکه دلیل بگه نماز جمعه واجبه و دلیل دیگه بگه نماز جمعه واجب نیست، واجب است و واجب نیست، تناقضی چون ایجاب و سلبه. کما اینکه ممکنه به صورت تضاد باشه، مثل اینکه میگیم نماز جمعه واجب است یا نماز جمعه حرام است. این دو تا دلیل اگر با هم دیگه بیان، وجوب و حرمت، دو تا امر وجودی هستند، لذا میشه تضاد. به هر حال تنافی دارن دو تا دلیل. و اون نکته‌ای که باید در مورد تعارض ادله در نظر داشته باشید اینه که حتما باید هر دو دلیل بوده حجیت رو داشته باشن، یعنی حجت و حجت با هم دیگه تعارض پیدا میکنن. لذا اگر یکی حجت باشه و دیگری حجت نباشه، اصلا تعارضی با هم دیگه ندارن. به عبارت دیگه قوی و ضعیف هیچ موقع با هم دیگه تعارض پیدا نمیکنن، هر دو باید قوتی به لحاظ اعتبار و حجت داشته باشن تا با هم دیگه تنافی پیدا بکنن و تعارض پیدا بکنن. لذا حجت و لا حجت تعارضی بینشون نیست و باید در اونجا اخذ به حجت کرد. رو همین حساب هم معلوم میشه که ادله قطعیه، یعنی ادله‌ای که به ما قطع به واقع میدن، هیچ تنافی با ادله ظنی نمیتوانن درشون تصور کرد، چون با وجود قطع به واقع دیگه دلیل ظنی بی‌اعتباره و به عبارت دیگه کشف میشه که دلیل ظنی اصلا اعتباری ندارد و ما یک دلیل قطعی بیشتر در میان نداریم. پس معلوم میشه که باب ادله قطعیه هیچگاه در تعارض و تعادل و تراجیح قرار نمیگیرد. خب نکته مهم اینه که بگیم تعارض در بین امارات، یعنی بین ادله ظنیه، تحقق پیدا میکنه. اما اگر گاهی موقع شنیده شده و گفته میشود که تعارض اصول عملیه مطرح میکنن، به اعتبار خود اصول عملیه نیست، چون شما سابقا در بحث اصول عملیه در ابتدای اصول عملیه دیدید که اصول عملیه تعریف شد به احکام عقلی یا شرعی. میتونید ابتدای درس 54 صفحه 315 رو نگاه بکنید که اصول عملیه احکام عقلی یا شرعی هستن. احکام با هم دیگه تعارضی ندارن، اونی که تعارض پیدا میکنه دلیل این احکام هستن. لذا اگر ما میگیم تعارض اصول عملیه، در حقیقت ادله اصول عملیه با هم دیگه تعارض پیدا میکنن، نه خود همون حکم عملی که مدلول اون ادله هستن. خب تعارض گاهی موقع بدویه، گاهی موقع مستقره. تعارض غیر مستقر یعنی تعارضی که وقتی به عرف القا میشه، عرف متحیر نمیمونه، میتونه اینا رو جمعش بکنه و اساساً در حقیقت تعارض رو بدوی نگاه میکنه و میتونیم اینجور بگیم که اون رو اصلا تعارض نمیبینه. لذا تعارض غیر مستقر که تعارض استقرار پیدا نکرده یک تعارض بدویه و قابل حل نزد عرف، یک قسمت تعارض اینچنینه که بهشون تعارض بدوی یا تعارض غیر مستقر، و در مقابل تعارضی داریم به نام تعارض مستقر که امکان جمع عرفی بین اونها نیست و باید مراجعه بکنیم به قواعد خاص حل تعارضات. خب روی این حساب خوبه که در سه امر صحبت بکنیم: یکی جمع عرفی و قواعد جمع عرفی، یکی تعارض بین امارات، یکی هم تعارض بین اصول عملی. قسمت 72 در مورد جمع عرفی صحبت میکنه. جمع عرفی امر بسیار رایجیه در فقه، مخصوصا در فقه شیعه از صدر تا به امروز. کتابهایی هم حتی در جمع نوشته شده، مثل کتاب الاستبصار تألیف شیخ رحمت الله علیه شیخ طوسی در جمع بین روایات نوشته شده، و به تعبیر وحید بهبهانی رحمت الله علیه بسیاری از فقه شیعه از جمع بین ادله حاصل شده، و اگر این جمع رو ما از بین ببریم میشه گفتش که فقه شیعه هم از بین خواهد رفت. خب موارد جمع عرفی رو مختلف گفتن، ولی مهمترین مواردی که میتونیم براش ذکر بکنیم تخصیص، تقیید، تقدیم نص بر ظاهر، حکومت، حتی جمع با شاهد، اینها رو بهش موارد جمع عرفی میگن. دو مورد هست، یکی تخصص، یکی ورود. این دوتا رو گاهی به عنوان جمع عرفی گفتن، ولی خب بهتره که اینا رو اساسا بگیم که هیچ تنافی بینشون نیست، حتی عرفن تا بخوام به هم دیگه جمع بکنیم. دو تا دلیلی که رابطه بینشون تخصصه، یا دو تا دلیلی که رابطه بینشون وروده، یعنی وارد و مورده، اینها اصلا اساسا تنافی بینشون نیست، حتی بدوی تا ما نیازمند به جمع عرفی باشیم. مراد از تخصص اینه که دو تا دلیل بیان و حکمشون با هم دیگه متنافیه ها، مثل اکرم و لا تکرم، اما موضوعاشون اصلا تکوینا تفاوت دارن با هم دیگه. اکرم العالم، لا تکرم الجاهل. درسته که شما اگر حکم نگاه بکنید وجوب اکرام و حرمت اکرام میبینید، وجوب اکرام با حرمت اکرام با هم دیگه تنافین، اما چون اینا اساسا موضوعشون متحد نیستن تعارض وجود نداره. از همینجا معلوم میشه که در تعارض باید موضوع متحد باشه. اینو بهش میگن تخصص، که موضوعا تکوینا عالم غیر از جاهل است. لذا اگر گفتیم عالم و اکرام کن، رفتی به حرمت اکرام جاهل اصلا نداره. در ورود هم تقریبا شبیه همین اتفاق میفته، اما با تعبد شرعی. یعنی شارع ما رو به یک دلیل متعبد میکنه، وقتی به این دلیل متعبد شدیم موضوع دلیل دیگر حقیقتا از بین میره. مثلا فرض بفرمایید دلیل ظنی رو وقتی شارع ما برای ما معتبر قرار میده و معنیش اینه که باید به این دلیل ظنی ترتیب اثر بدیم و عمل بکنیم، و اون دلیل ظنی اثبات تکلیفی برای ما میکنه، فرض کنید نماز جمعه رو برای ما واجب میکنه، دیگه موضوع قاعده عقلی قبه قابل بیان از بین میره، چون دیگه بلا بیان نیستیم. بعد از تعبد شرعی بیان آمده است، هرچند این بیان به تعبد شرعی معتبر شده است، اما دیگه بعد از او موضوع برای قاعده قبه قابل بیان نمونه. پس به هر حال در مورد ورود، یعنی با یک تعبد شرعی موضوع برای یک قاعده دیگه از بین میره. خب تخصص و ورود اینها از موارد جمع عرفی میشه گفت اساسا بیرون هستن، چون هیچ تنافی بینشون وجود نداره. اما مواردی رو که در جمع عرفی گفتن تخصیصه. تخصیص به این معناست که یک عامی در حقیقت خاصی براش وارد بشه که حکمش متفاوته با اون عام، و برخی از افراد موضوع عام حکم عام نداشته باشن به واسطه این خاص، مثل اکرم العلماء و بگن لا تکرم النحویین، که نحویین جزء علما هستن اما حکم عامو که وجوب اکرام باشه رو ندارن. بحثش در مورد تخصیص سابقا کردیم در باب عام و خاص، و اینجا فقط لازمه که اشاره بکنیم برخی خاص و مقدم میکنه از باب اینکه خاصه، برخی میگن نه از باب اینه که ظهور قوی تری داره نسبت به آن و ازهره. تقیید هم که تنافی اون رو با مطلق پیش از این در صفحه 111 قسمت 18 حمل المطلق علی المقید، اونجا در یک قسمت به مباحثش اشاره کردیم، اینجا دیگه نیازی به اعاده برای اون مباحث نیست. فقط وجه تقدیم مقید بر مطلق هم مانند تقدیم خاص بر عام دو تا احتمال هست، یکی به خاطر اینه که زیغ‌تر مقید و مقدم میشه بر مطلق، یکی هم به خاطر اینه که نه مقید از حریت داره. خب مسئله دیگه داریم، تقدیم نص بر ظاهر. گاهی موقع یک دلیلی مثل یک روایتی نص، یعنی قطعی و دلاله، و روایت دیگر ظاهره، و اینا با هم دیگه تنافی دارن. در اینجاست که شما نص رو میگیرید و ظاهر رو کنار میگذارید، یا گاهی موقع هستش که یک روایتی ازهره و روایت دیگه ظاهر است و اونجا میاد و ظاهر رو در حقیقت بر ازهر حملش میکنید. یعنی نص و ازهر قرینیت دارن برای تفسیر ظاهر. دو مورد معروف در اینجا وجود داره. اگر جواز فعلی به صراحه بیان شده باشه و در روایت دیگری هم نهی شده باشه از اون فعل، این نهی رو که با صیغه لا تفعل مثلا آمده باشه، این رو حملش میکنن بر کراهت، به خاطر اینکه از یک طرف جواز هست، از طرف دیگه این نهی هست، این نهی هم بر کراهت میشه. مورد دوم اونجاییه که به صراحت جواز ترک فعلی آمده باشه و از طرف دیگه امر به انجام اون فعل شده باشه، مثل اینکه افعل گفته شده باشه، این افعل رو حمل میکنن بر استحباب. یکی دیگه از موارد جمع عرفی حکومته، یعنی دو دلیل داشته باشیم که یکی از این دو دلیل متعرض به دلیل دیگه میشه و افراد موضوع یا محمول رو توسعه و زیغ میده. مثال بزنیم برای اینکه این حکومت مشخص بشه، لیس بین الرجل و ولده ربا، یعنی بین مرد و فرزندش ربا وجود ندارد. خب آیه شریفه و حرم الربا مطلقاً ربا رو حرام میداند، چه بین مرد با فرزندش یا غیر از اینها، همه افراد ربا حرام می شود. اما وقتی که روایتی وارد بشود که لیس بین الرجل و ولده ربا، این روایت حاکم میشه بر دلیلی که دلالت بر حرمت ربا میکنه مطلقا. چطور؟ به این صورت که ربای بین مرد و فرزند خودش را اصلا ربا حساب نکردن، یعنی اینو از دایره رباها خارج کردن، این به واسه حکومته. یا گاهی موقع هستش که توسعه میدن، مثلا نماز باید درش طهارت باشه، وقتی که شارع بیانی بفرمان که طواف به بیت هم، طواف دور بیت هم، آن هم نماز است، یعنی یک فردی انگار برای نماز اضافه کردن شارع، و این توسعه دادن به معنای حکومت، حکومت توسعیه. و نظارت یک دلیل به دلیل دیگر از حیث افراد موضوع یا محمول به نحو توسعه یا زیغ رو ما میتونیم ازش به حکومت یاد بکنیم، از مواردی که عرف دیگه بین این دو دلیل هیچ تناقضی و تعارضی و تنافی نمیبیند. و یکی دیگه از موارد جمع عرفی هم جمع با شاهده، وقتی که ما دو تا دلیل متعارض داشته باشیم اما دلیل سومی میاد و در حقیقت قرینیت پیدا میکنه که مراد از این دو دلیل چیست و این دو دلیل با هم دیگه وفاق حاصل میکنن، هرچند اگر اون دلیل سوم نبود با هم تعارض داشتن، اما با وجود دلیل سوم و قرینیت و شاهدی که او داره میان و تعارض بین دو تا دلیل رو برمی‌دارن. این هم تعبیر میکنن به جمع با شاهد. خیلی خب، این جمع عرفی بود در مورد صحبت کردیم. در قسمت 73 قاعده اولی و ثانوی متعارضه این مطرح میشه. وقتی دو دلیل، دو اماره با هم دیگه تعارض پیدا کردن، قاعده اولی درش اختلافه. مشهور بهشون نسبت دادن تخییر رو، گفتن مخیری در عمل کردن به یکی از این دو دلیل. مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه قائل به توقف هستند. برخی مثل محقق خراسانی و اطباءشون قائل به تساقط هستند. فرق توقف و تساقط هم اشاره بکنیم بد نیست. در تساقط دو تا دلیل کل عدم هن. این روایت اگر بگه که نماز جمعه واجب است، اون روایت بگه نماز جمعه حرام است، اساساً دو تا روایت ها رو میذاریم کنار، انگار که هیچ دلیلی در بین نبوده. اینو بهش میگن تساقط. و مراجعه میکنیم به اصل عملی اگر عام فوقانی نداشته باشی. اما در توقف چطور؟ در توقف معنیش اینه که به مدلول این دوتا نمیتونیم عمل بکنیم، به وجوب نماز جمعه نمیتونیم عمل بکنیم، به حرمت نماز جمعه نمیتونیم عمل کنیم، چون تعارض دارن. اما دوتا دلیل همچین نیمه جونن، میتونن یه کار دیگه با همدیگه بکنن. مثلا دوتا دلیل بیان استحباب نماز جمعه رو نفی بکنن، بگن اگه یک دلیل میگه واجب است، یک دلیل میگه حرام است، پس جفتشو بذاریم کنار هم دیگه، با اینکه این دو تا دلیل با هم تعارض دارن، اما میتوانند نفی حکم به استحبابش بکنیم. این بهش میگن توقف. پس در توقف نسبت به یک امر بیرونی گاهی موقع دو تا متعارض با هم دیگه لسان دارن و دلالت دارن، اما در تساقط اصلا کان لم یکن میشن دو تا دلیل. خب حالا حق در مطلب چیه؟ در قاعده اولی در متعارضه این تساقطه. چرا؟ چون اون ادله‌ای که امارات را حجت قرار دادن عمدهشون سیره است، و سیره اگر یک اماره‌ای رو مثل زواهر، مثل خبر واحد و مانند اینها رو حجت قرار داده، در فرض تعارض حجت قرار نداده، اینها رو مستقلن نگاه کرده بدون اینکه در کنارشون متعارضی وجود داشته باشه. لذا از این دلیل بیش از حجیت اینها در فرض عدم تعارض چیز دیگه ما استفاده نمی کنیم. نمیگه اگر متعارض شد شما فرض که مخیرید بینشون، اگر متعارض شد شما مراجعه بکنید به یک مدلول دیگری از خارج این دوتا دلیل. اینا نیست دیگه، یعنی تأخیر و توقف نیست در اون دلیل. اون دلیل فقط میگه به خبر باید عمل کن دیگه، اگر متعارض شد حکمش چیه در مورد این صحبت نمی کنه. لذا اصل اولی در تعارض امارات تساقط است. تأخیر نیازمند به دلیل است، درست شد؟ کمان که توقف هم نیازمند به دلیل است. خب این قاعده اولیه رو درست کردیم که اگر قاعده ثانویه که بعداً بهش میرسیم نتونستیم قاعده ثانویه ای را استفاده بکنیم از روایات، از این قاعده اولیه که قاعده ایست مبتنی بر عقل و عقلا بتونیم استفاده کرده باشیم برای حل تعارضاتمون. این قاعده اولیه هم دقت بکنید، هم در خبرین متعارضین میاد، هم در اجماعین منقولین میاد، هم در شهرتین متعارضتین میاد، البته اگر اجماع منقول و شهرت را معتبر بدانیم. اما قاعده ثانویه، قاعده ثانویه یعنی قاعده‌ای که می‌خوایم بریم و از روایات استفاده بکنیم در مقابل قاعده اولیه که از عقل استفاده کردیم، هم در فرض تعادل باید بحث بکنیم هم در فرض ترجیح. تعادل یعنی دو اماره‌ای که با هم دیگه متعارض هستن هیچ کدامشون مزیتی بر دیگری نداشته باشن، یا اگر مزیت هم دارن مزیتاشون مساوی باشه، این میشه فرض تعادل. فرض ترجیح یعنی یکی از دو اماره بر دیگری مزیتی داشته باشن. پس اول قاعده ثانوی رو بحث میکنیم در اونجایی که تعادل باشد، یعنی ما ترجیحی بالاخره پیدا نکردیم بین دو روایت. در اینجا قاعده ثانوی رو در تعادل، یعنی قاعده ای که از اخبار استفاده بشه که بهش میگن اخبار علاجیه، که از خود روایات استفاده بشه که اگر روایات با هم متعارض شدن چه کار بکنیم، دو نظریه معروف وجود داره، یک نظریه تأخیر، یک نظریه توقفه. البته اینجا حاشیه عرض بکنم، نظریه احتیاط هم بود که ما در بحث اصول عملیه به واسطه تعارض نسین اونجا اشاره بهش کرده بودیم، دیگه وارد اون بحث نمیشه. پس یکیش مسئله تأخیر، یک قول در تعادل، یک قولم توقفه. دوباره تاکید میکنم داریم قاعده ثانویه رو بحث میکنیم، قاعده اولیه تساقط بوده. اگه قاعده ثانویه بتونیم تأخیر یا توقف رو اثبات بکنیم، دست از قاعده اولیه برمیداریم و الا همان قاعده اولیه سر جای خودش ثابت است. تأخیر منصوب به مشهور از روایاتی استفاده کردن، مثل روایت حسن ابن جهم از امام رضا علیه السلام که در اونجا راوی میپرسه که دو حدیث مختلف آمده باشن، حضرت صلوات الله علیه میفرمایند که موسعون علیک فموسعون علیک به ایهما اخذ، هر کدوم که خواستی بگیر. خب این نشون، این ظاهره در تأخیر، هر کدوم که خواستی بگیر این ظاهره در تأخیره، اما سندش ضعیف این روایت. از برخی از روایات هم مثل موثقه سماعه از امام صادق علیه السلام استفاده میشه که توقف بکنن، چون وقتی فرض تعارض دو روایت رو مطرح کردن امام علیه السلام حکم به ارجاع کردن. ارجاع یعنی تأخیر انداختن در مقام عمل تا زمانی که امام علیه السلام لقا بشه و لقا امام علیه السلام صورت بگیره و از امام علیه السلام پرسیده بشه که چه کار بکنیم. خب این هم اشاره به مسئله توقفه، ولی مناقشه در این روایت هم هرچند به لحاظ سندی نیست، اما به لحاظ دلالی اینه که شامل ما نحنفی نمیشود، چون ما در عصر غیبتیم که امکان دسترسی به امام علیه السلام نیست به شکل عادی، و این روایت در فرضی رو ظاهرا ناظره که تمکن از لقاء امام علیه السلام باشد. پس حالا که اینجور شد، در فرض تعادل قاعده ثانویه که تأخیر که به مشهور منصوبه یا توقف، اینها ادلهشون به لحاظ سند یا به لحاظ دلالت ضعیفن، پس قاعده اولیه همون تساقط در حقیقت متعادله، این هم حاکم است و ما قاعده ثانویه پیدا نکردیم. اما در فرض ترجیح چطور؟ باید وارد بحث مرجحات بشیم. قسمت 74، 75 و 76 این سه مبحث به بیان مرجحات میپردازه. اجمالا عرض بکنم فهرست مرجحات رو، این مرجحاتی که داریم میگیم و فهرستش میگیم، اینها اون مواردی هستن که منصوصن، یعنی در روایات بهش در حقیقت پرداخته شده. ترجیح به احدث، یعنی روایتی که تاریخ صدورش متأخر است به اون اخذ بکنیم. ترجیح به شهرت، روایتی که مشهور است به او اخذ بکنیم در مقابل روایت شاذ. ترجیح به صفات راوی، یعنی اون روایتی که صفات راویش قوی تره، مثل اینکه عادل تر است، صادق تر است، فقیه تر است، مورد وسوق‌تر است به او عکس بکنیم، ترجیح به موافقت قرآن کریم به او عکس بکنیم و در نهایت هم ترجیح به مخالفت با عامه، یعنی اون روایتی که مخالف با عامه است اون رو عکس بکنیم. اینها رو بهش میگن مرجحات منصوصه. مرجحات منصوصه در حقیقت قاعده ثانوی هستند در فرض پذیرششون برای تعارض بین امارات. اولین اینها ترجیح به احدثیت. روایاتی هست مثل روایت حسین ابن مختار از بعضی از اصحاب از امام صادق علیه السلام و همچنین روایت معل ابن خنیس هست که اینها دلالت میکنن که اون روایتی که متأخر آمده از اخذ بشود. اما جوابی که برای این در حقیقت استدلال به این روایات هست اینه که ترجیح به واسطه تأخیر زمانی این فقط در روایاتیه که ناظر باشن به وقایع خارجی، اما روایات احکام اینها میخوان در حقیقت شریعت رو در همون لوح واقع و محفوظ میخوان برای بیان بکنن، لذا تقدم و تأخر اصلا تأثیری نداره. یه وقت شما نسبت به وقایع خارجی میخواین صحبت بکنید، بله اونجا تقدم و تأخر تأثیر داره، در صورتی که ما در روایات فقهی میخواییم ناظر به لوح محفوظ و لوح شریعت و لوح واقع میخواییم صحبت بکنیم، اونجا یک روایت اول بیاد یا دوم بیاد تأثیری در مسئله نداره. پس روایاتی که مسئله ترجیح به واسطه احدثیت رو مطرح کردن، اینها ناظر به روایاتی هستن و به عبارت یک کلام معصومین علیهم السلام هستن که ناظر به ظروف و شرایط خارجیه. این مرتبط با بحث ما که کشف شریعت و از قوانین شرعی میخوایم پرده برداریم و حجت بر اونها اقامه کنیم نیست. ترجیح دوم ترجیح به شهرته. در مرفوعه زراره آمده است که خود به مشتهر بین اصحابک و دع شاذن نادر، اونی که مشهور بین اصحابت رو بگیر شاذن نادر رو بذار کنار. در مقبوله عمر ابن حنزله هم آمده که و یترک و شاذ و نادر الذی لیس به مشهور عند اصحابک فان المجمع علیه لا ریب فیه. این دو روایت یعنی مرفوع زراره و مقبول عمر ابن حنزله در حقیقت بهش استدلال شده بر ترجیح شهرت، اما جواب داره. روایت مرفوع هرچند دلالتش واضح و خوبه که ترجیح بدیم با شهرت روایه، اما سندش ضعیفه، مرسله. پیش از این هم اشاره کرده بودیم که زراره که نقل میکنه این رو علامه نقل کردن مرسلن. و اینی هم که روایت عمر ابن حنزله رو بهش استناد کردن، یه تعبیری در روایت عمر ابن حنزله داره که مشهور رو اگر بگیری لا ریب فیه، فان المجمع علیه لا ریب فیه، مراد از مجمع علیه یعنی مشهور، چون در مقابل شاذ. خب وقتی این چنین شد، این روایت برای تمیز حجت از لا حجت به نفع ماست، در صورتی که ما دنبال ترجیح حجت بر حجت بودیم نه تمییز حجت از لا حجت. این یک اشکاله، ولی قبل از این اشکال دیگه هم وجود داره، اونم اینه که روایت مقبول عمر ابن حنزله و ترجیحی که در ذکر شده در مورد اختلاف قضاته. وقتی دوتا قاضی در یک پرونده‌ای با همدیگه اختلاف پیدا میکنن، امام علیه السلام براش مرجح قرار دادن. ما بحثمون باب قضا نیست، باب فقاهته. میخوام ببینیم اگر دوتا روایت با همدیگه تنافی پیدا کردن، کدومشو در مقام استنباط حکم بهش ترجیح بدیم و در حقیقت به او استناد بکنیم. لذا ترجیح به شهرت. روایت مقبول عمر ابن حنزله مشکلش اینه که مال باب قضاست، نه به نفع باب فقاهت باشه، به علاوه این که اصلا ظاهرش اینه که حجت از لا حجت قرار تمیز داده بشه. مرفوع هم که اشاره کردیم که سندش ضعیف. در قسمت 75 صفات راوی مطرح میشه. تو همین مقبول عمر ابن حنزله صفاتی مانند اخذ به عدل، اوثق، افقه، عرض کنم که و اورع، اینها اشاره شده در مقبول عمر ابن حنزله. در روایت اتفاقا مرفوع زراره هم به عدل و اوثق اشاره شده. در روایت داوود ابن حسین که روایت صحیح هم هست، داوود ابن حسین عن ابی عبدالله علیه السلام، در مورد دو نفر که هر دو عادل هستند بینشون اختلافی در حکم وجود دارد، در حکم وجود دارد و به کدوم یکی از اینها باید عکس بشه، اونجا هم باز امام علیه السلام معیار افقهیت و اعلمیت و اورعیت رو مطرح میکنن. خب به این ادله تمسک شده برای ترجیح به صفات راوی، اما جوابش هم دوباره واضحه. اولا روایت زراره که مدلولش خوبه، اما سندش گفتیم که ارسال داره و مرفوع است و اعتبار نداره. اما مقبوله و صحیحه داوود ابن حسین هم، اینها هم به باب قضا اختصاص دارن، درست و ظاهرش اینه، یا حداقل اظهر اینه که به باب قضا اختصاص دارن. پس ما دلیل دیگری بر ترجیح به صفات راوی در متعارضین نداریم. خیر، پس تا به اینجا ترجیح به احدثیت رو نتونستیم قبول بکنیم، ترجیح به شهرت رو نتونستیم قبول بکنیم و ترجیح به صفات راوی رو هم نتونستیم بپذیریم. دقیقاً بفرمایید که وقتی میگیم نتونستیم بپذیریم، معناش این است که قاعده ثانوی ترجیح فعلا تشکیل نشده با این سه موردی که گفتیم و باید در چنین مواردی به قاعده اولیه که تساقط هست مراجعه بکنیم. و وقتی تساقط پیدا کردن به عام فوقانی و بعد هم اگه عام فوقانی نبود به اصول عملی مراجعه کنیم. اما دو مرجح باقی مونده، یکی موافقت قرآن کریم، یکی هم مخالفت با عامه. یعنی وقتی دو روایت داشته باشیم که با همدیگه متعارض باشن و یکی موافق با قرآن باشه اون رو میگیریم و روایتی که مخالفه رو میذاریم کنار. و همچنین اگر دو روایت داشته باشیم که با هم متعارضن، اونی که مخالف با عامه است رو میگیریم و بهش عمل میکنیم و روایتی که موافق با عامه است رو میذاریم کنار. خب ابتدا مسئله ترجیح به موافقت قرآن کریم رو مطرح بکنیم. روایاتی داریم در این زمینه، معتبر ابن ابی عفو رو داریم، موثقه سکونی رو داریم، باز مقبول عمر ابن حنظله رو داریم و معتبره عبدالرحمن ابن ابی عبدالله رو داریم. ولی اینها رو میشه گفت در حقیقت سه دسته میشن، معتبره ابن ابی عفور و همچنین موثقه سکونی. این دوتا درسته که گفتن که آن روایتی که شاهدی از قرآن داره به او عمل بکنید، اونی که موافق با قرآن است اونو بگیرید، اما ارتباطی به مسئله ترجیح حجتی بر حجتی نداره. اون یه قاعده کلیه که هر روایتی مخالف قرآن باشه اون رو باید کنار گذاشت. به عبارت دیگه بگیم، یعنی معتبر ابن ابی عفور و همچنین موثق سکونی که امر به اخذ به موافق قرآن میکنه در مقام تمیز حجت از لاحجته. یعنی روایتی اومده شما میبینید مخالف با قرآنه، بذاریدش کنار چون مخالف قرآن داره بیان میکنه. اصلا کاری نداریم به اینه که مبتلا به معارض هست یا نه و معارضی دارد یا ندارد. درست شد؟ مقبول عمر ابن حنظله هم همونطور که سابق بر این اشاره کردیم اختصاص به باب قضاش جدیه. یعنی چون در مقام در حقیقت ترجیح حکم قاضی به قاضی دیگر مطرح شده، نه در مقام استنباط حکم از دو روایت متعارضین. میماند معتبره عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که این روایت به نظر میرسه که هم به لحاظ سندی تمام است، هم به لحاظ دلالی دلالت بر مطلب میکنه. روایت اینه که اگر دو حدیثی بر شما وارد شد که با همدیگه تعارض دارن، مختلفان هستن، یعنی متعارضان هستن، این دوتا رو بر قرآن عرضه کنید. اونی که موافق با قرآن است رو بگیرید، اونی که مخالف با قرآن است رو کنار بگذارید. و ذیل همین معتبر هم اتفاقا به مسئله اخذ به مخالف با عامه و کنار گذاشتن روایت موافق با عامه اشاره شده. خب پس ممکنه که ما نتونیم از برخی از روایات استفاده کنیم برای ترجیح به قرآن کریم، اما روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله از امام سابق علیه السلام به نظر میرسه که مطلب تمامه. نکته ای که شاید اینجا ضرورت داره بهش تذکر داده بشه اینه که موافقت با قرآن کریم به معنای مخالف نبودن با قرآن است. یعنی همین که مخالف با قرآن نباشه عرفاً بهش میگن خب موافقه، پس یعنی مخالفتی نداره. بعد مخالفت با قرآن یه وقت صورت تباین کلیه، دو تا روایت هست با هم دیگه تعارض پیدا کردن، یکی از اینها مخالفت داره به صورت تباین کلی با قرآن کریم، خب اون روایت رو باید بذارید کنار. و روایتی که تباین با قرآن داره اساساً حجیت نداره. درست؟ این در حقیقت میشه گفت مطلبش خیلی واضحه چون تو باب تعارض هم نمیاد. دو تا روایت اومده با هم دیگه تعارض دارن، ولی یکی از اینها مخالف صریح و متباین با قرآنه، خب اینو میذارید کنار. این اصلا برای تمیز حجت از لا حجته. اونی که مخالف حد داره با قرآن کریم نحو تباین کلی اصلا حجت نیست. گاهی موقع دو روایتی که اومدن با هم دیگه تعارض دارن، رابطه شون با قرآن، با آیه قرآن به نحو عام خاصه، عام خاص مطلق. یه وقت از قرآن عامه و این دو روایت با هم دیگه تعارض پیدا کردن و یکی از اینها موافق با عموم قرآنه. یه وقتی هم هستش که قرآن خاصه، یعنی در حقیقت آیه قرآن خاصه، دو روایت با هم دیگه تعارض پیدا کردن و این دو روایت خاص، یکی از این دو روایت با خصوص قرآن تنافی داره چون روایتش عامه. و به عبارت دیگه دو تا روایت وقتی با هم دیگه متعارض میشن، دو تا حالت ممکنه داشته باشه. یکی از این دو تا با عموم قرآن موافقت داشته باشه، یکی از این دو تا با خصوص قرآن موافقت داشته باشه. اگر روایتی با روایت دیگر تعارض پیدا کرد و با عموم قرآن موافقت پیدا کرد یکی از اینها، این روایت رو میگیریم و اینجا اون دو تا روایت رو با همدیگه تخصیص نمیزنیم، بلکه اون روایتی که عام موافق با قرآن میشه اونو میگیریم. اگر دو روایت با خصوص قرآن، یعنی با آیه که خاصه در حقیقت موافق شد و اون یکی روایت ما به خاطر عام بودن با خصوص قرآن نمیسازه، اینجا اون روایت عام رو به واسطه خبر خاص و اون روایت خاص و خصوص قرآن تخصیص میزنیم. پس اینا حکمشون فرق میکنه. اگر عام قرآنی بود روایت موافق با عام رو میگیریم، اگر خاص قرآنی بود خاص قرآنی و روایت رو مخصص عامش قرار میدیم. خب گاهی موقع مخالفت به نحو عام خاص من وجهه، یعنی دو روایت میان به صورت عام خاص من وجه با هم دیگه تعارض دارن، محل افتراق ها با هم دیگه تعارضی ندارن ولی مجمع با هم دیگه اختلاف پیدا میکنن. اینجا هم همینطور، ببینیم مجمع با عموم قرآن یا با خصوص قرآن موافقه، هر کدوم که با عموم قرآن موافق بود میگیریم، یا هر کدوم که با خصوص قرآن موافق بود اون رو میگیریم. این هم مسئله ترجیح به واسطه قرآن کریم. قسمت 76 ترجیح به مخالفت عام است. همونطور که اشاره کردیم در ذیل معتبره عبدالرحمن ابن ابی عبدالله مسئله ترجیح به واسطه مخالفت با عامه مطرح شده بود. درست شد؟ البته در روایت مقبول عمر ابن حنزل هم مطرح شده، ولی خب پیش از این اشاره کردیم که این مختص باب قضایه و روایت دیگری هم داریم که مثل روایت مبسخ که کلینی نقل کرده از زراره از امام باقر علیه السلام، که روایاتی رو که مخالف با عامه هست اونها رو بگیرید و موافق رو نگیرید، چون در موافق شبهه و در حقیقت احتمال تقیه قویه. درست شد؟ به هر حال زمان اهل بیت علیهم السلام زمانی بوده که نمی توانستن تمام احکام رو به وضوح بیان بکنن. گاهی موقع احکام رو به اهلش حقیقتاً به حکم واقعی می گفتن و گاهی موقع هم به حکم ظاهری به صورت تقیه می گفتن. لذا وقتی به دست ما رسیده متعارض جلوه می کنه، روایاتی که موافق با عامه هستش اونها نشون دهنده اینه که اینجا تقیه صورت گرفته، که موافق با مخالفین اهل بیت علیهم السلام روایت صادر شده. اما روایتی که با اونها مخالف است دیگه احتمال تقیه در اونها وجود ندارد. خب این هم اشاره کردیم، چون معتبره عبدالرحمن ابن ابی عبدالله سندن و دلالتن تمام به عنوان یک مرجح پذیرفته میشه. پس نتیجه بحث اینه که از مرجحاتی که به عنوان قاضی ثانوی در فرض ترجیح میتونیم اون رو معتبر بدونیم، یکیش موافقت با قرآن کریمه، یکی هم مخالفت با عامه. خب به یک مطلبی تذکر بدیم، اینه که این مرجحاتی که گفتیم، که این دو قسم از مرجحات رو پذیرفتیم، حالا ممکنه برخی هم بتوانن از بقیه سایر مرجحات استفاده بکنن، کلن در مورد مرجحات عمل به مرجحات یک واجب در حقیقت برای اعتبار و حجیته. معنا نداره که ما قائل به استحبابش بشیم، چون مسئله حجیته. اگر این مرجح رو داشته باشه حجته و الا حجت نیست. لذا حمله و این مرجح در استحباب معنا ندارد. خب اگرم گاهی موقع دو طرف امارمون مرجحی وجود داشت، مثلا در یک سمت مرجح فرد فرمایید که صفت راوی وجود داشت، در سمت دیگه شهرت وجود داشت، بنابراین که ما به شهرت و صفت راوی ترجیح بدهیم، در اینجا بعید نیستش که ترجیح رو با شهرت قبول داشته باشیم. اما اشکال اساسی اینه که اساساً ترجیح به شهرت رو قبول نداریم، لذا تفاضلی بین اون دو مرجعی که پذیرفتیم در کار نیست. لذا اگر دو روایت بیان و یکی از اینها مخالف با عامه باشه که باید بهش بگیریم و روایت مقابل موافق با عامه، مثلا موافق با کتابم هست، خب در اینجا تفاضلی وجود نداره و باید به حکم تعادل مراجعه بکنیم. در پایان این بحث جا داره که به این نکته هم اشاره بشه که مرجحات رو گاهی موقع تعدی میکنن از همون امور منصوصه. این چند موردی که ما خوندیم همش در روایات و اخبار علاجیه آمده بود، اما برخی از مرجحات هستن، مثلا مثل فصاحت یک روایت نسبت به روایت دیگه، یا یعنی که یک روایت رو میدانیم که منقول به لفظ شده یقینا، برای روایت دیگر رو احتمالش رو میدیم که منقول به معنا شده باشه، یا اینکه سند کوتاه‌تره، فاصله ما تا معصوم علیه السلام کوتاه‌تره، بهش میگن آل سنده. اینها رو بعضی‌ها خواستن بهش ترجیح بدن و تعدی بکنن، در صورتی که ما دلیلی براش نداریم و همون قاعده اولی که تساقط بشه حاکم است، مگر اینکه خلافش ثابت بشه و ما خلاف قاعده تساقط رو فقط در فرض ترجیح به موافقت با قرآن کریم و همچنین مخالفت با عامه داشتیم. خب تا اینجا در مورد مرجحات امارات هم بحثم به پایان میرسه و بحث بعدی در مورد تعارض اصول است. خب اشاره کرده بودیم که حقیقتاً بین اصول تعارضی وجود نداره و این ادله اصول هستن که با هم دیگه تعارض پیدا میکنن، اما معنای تعارض اصول اینه که یک موردی داشته باشیم که نمیدونیم کدوم از دو اصل در اون مورد جاری میشه، لذا یه نوع تنافی موردی است در حقیقت. فرض فرمایید استصحاب داریم، از طرف دیگه براءت و احتیاط تخییر داشته باشه. در این تعارض، یعنی تعارض استصحاب با سایر اصول مثل براءت و احتیاط تخییر، شکی نیست که استصحاب مقدمه، به خاطر اینکه براءت در فردی که ما بیان نداشته باشیم، استصحاب خودش میشه بیان. احتیاط در فردیه که ما مؤمن از عقاب نداشته باشیم، اگه ما استصحاب عدمی داشته باشیم دست از احتیاط برمی‌داریم. تخییر در فردی که تحیر داشته باشیم با استصحاب از تحیر میریم بیرون. پس استصحاب که داشته باشیم نه نوبت به براءت، نه نوبت به احتیاط و نه نوبت به تخییر میرسه. اما در جایی که دو استصحاب با هم دیگه متعارض هستند، گاهی موقع دوتا استصحاب ها رابطه سببی مسببی با هم دیگه ندارن. فرض کنید دوتا شک مستقله، هیچ کدوم از این شک ها هم ناشی از شک دیگر نیست. در اینجا دوتا استصحاب تساقط میکنن. مثل چی؟ مثل اینکه یا این ظرف نجسه یا اون ظرف نجسه، ما استصحاب رو، استصحاب طهارت رو در هر کدوم این ظرف رو بخوام اجرا بکنیم، به اون یکی ربطی نداره. شک از نجاست در این ظرف ناشی از اون یکی نیست و بالعکس، بلکه هر کدوم این ظرفا مستقلن، حالا سابقهشون طهارته و ما علم اجمالی داریم که این دو تا نجسه. اگر هر دو رو ما استصحاب کردیم، استصحاب ها تعارض و تساقط میکنن در اینجا. اما اگر گاهی شکی ناشی از شک دیگر باشه، مثل اینه که محلی نجسه و آبی هم شما دارید که سابقهش طهارت بوده، نمیدونید نجسه یا نجس نیست، با اون آبی که مستصحب و طهاره بیادیم محل نجس رو بشورید، استصحاب طهارت رو ملاحظه بکنید، پس آب طاهر است و محل طهارت پیدا کرده، استصحاب نجاست اون محل رو بعد از شستن به واسطه چنین آب مستصحب و طهاره نگاه بکنید، استصحاب نجاست میکنید، پس محل نجسه. دو تا استصحاب با همدیگه تنافی پیدا میکنن. در این مورد استصحاب طهارت آب میگه محل پاکه، استصحاب بقای نجاست در اون محل اثبات میکنه که اون محل نجسه. در اینجا سه نظریه معروفه. برخی معتقدن هر دو اصل تساقط میکنن، برخی معتقدن که عمل به هر دوتاشون میکنیم، میگیم آب پاکه، محلم نجسه. برخی معتقدن نه، استصحاب سببی را بر مسبب مقدم میداریم، یعنی استصحاب طهارت آب رو به هیچ ترتیب اثر میدیم، چون که شک در طهارت محل ناشی است از شک در طهارت آب. وقتی ما آب رو با استصحاب ثابت کردیم که طهارت دارد، دیگر نوبت به استصحاب نجاست محل نمیرسد. به این میگن حکومت اصل سببی بر مسببی. لذا اصل طهارت، طهارت آب میاد و آثار او مترتب میشه و استصحاب نجاست محل رو عمل نمیکنه. خب تا اینجا هرچی بحث کردیم، فصل اول تعادل تراجح بود که مرتبط با بحث تعارض بود، اما بحث دیگه ای داریم که در فصل دوم از باب پنجم مطرح میشه تحت عنوان تزاحم. تزاحم خودش دو حالت داره، هم تعادلش رو باید بحث کنیم هم ترجیحش رو. اما تزاحم چیست؟ در بحث تعارض دو دلیل با هم دیگه تنافی داشتن به لحاظ مدلولشون، دو تا دلیل به لحاظ مدلولشون با هم دیگه تعارض داشتن، به نحوی که نمیتونیم بگیم در مقام جعل حکم هر دو مدلول اراده شده، نمیتونیم بگیم هم نماز جمعه واجب است هم نماز ظهر واجب است، این دو مدلول با هم دیگه سازگار نیستن. اما در تزاحم این چنین نیست، در تزاحم دو دلیل اصلا با هم دیگه به لحاظ مدلول تنافی ندارن و به لحاظ جعل دیگه شبه و شکی نداریم. مثل اینی که شما میدونید که باید نماز بخونید و از طرف دیگه هم میدونید که نجات دادن جان انسان هم واجب است، این دوتا با هم تعارض ندارن. ولی اتفاقا یه پدیده ای اتفاق میفته در بیرون که شما هم نمازتون در آخر وقت افتاده هم یه کسی هم در اون حین داره غرق میشه، اینجاست که میمونید که آیا باید نمازتون الان بخونید در آخر وقت که دیگه واجب است و وقت باقی نمونده، یا اینه که برید اون شخص رو نجات بدید که داره غرق میشه. به عبارت دیگه شما قدرت بر جمع دو تکلیف ندارید، اینو بهش میگن تزاحم. پس منات تزاحم این است که مکلف قدرت بر جمع نداشته باشه، لذا ممکنه یک کسی باشه هم بتونه نماز بخونه هم بتونه دستش دراز بکنه طرف نجات بده، ما در مورد او صحبت نمی کنیم چون قدرت داره که جمع بکنه. تزاحم مال کسی که قدرت جمع بین دو تکلیف ندارد. در متزاحمین هم دو حالت تعادل و ترجیح رو داریم. تعادل یعنی هیچ مزیتی نداره، اگر هیچ مزیتی نداشت ظاهرا به اتفاق کلمه در اینجا حکم تخییر است. چرا؟ به خاطر اینکه عقل خودش میفهمه دو تا حکم فعلی اومده، شما قدرت نداری هر دو تا رو نمیتونی بگی ساقط میشه، یکی رو که قدرت داری میتونی انجام بدی، به اختیار خودت یکی رو انتخاب بکن. این فرد تعادلشه در صورتی که هیچ ترجیح نداشته باشه. اما اگه ترجیح وجود داشته باشه خب جانب راجح شما میگیرید، یعنی اونی که اهمیت داره. مناطش معمولا مسئله اهمیتی که از لسان ادله باید بفهمیم. مثلا میدانیم حفظ جان مؤمن مهمتر است از نماز، نماز شما بعدن قضاشو میتونی انجام بدی اما جان مؤمن اینجا حفظش مهمتره، میرید جان مؤمن رو نجات میدی. معمولا این اهمیت ها در لسان ادله ذکر شدن، مثلا مناطات برخی از احکام که گفته شده، تأکیداتی که شده، اسلوب هایی که در بیان مناطات بیان شده در روایات و همچنین در آیات به ما میرسونه که کدوم یکی از اینا اهمه. پس قاعده در متزاحمین اخذ به اهمه، اگر اهمی پیدا نکردیم میشه تأخیر. و اینم خاطرتون باشه احتمال ترجیح هم کفایت میکنه برای اینکه ترجیح بدهیم و باید ترجیح بدیم. خب در اینجا باب پنجم هم که مرتبط بود به مسئله تعادل و تراجیح در دو فصل تعارض و همچنین تزاحم به پایان میرسه. خاتمه کتاب الاساس همونطور که از ابتدای کتاب الاساس بهش اشاره شده در مورد اجتهاده، چون شما علم اصول رو که میخونید برای اینکه بتوانید به رتبه اجتهاد برسید و مقدمات اجتهاد رو انشالله بتونید تحصیل بکنید که امریه که واقعا اگر کسی بهش دست پیدا بکند باید شاکر خداوند متعال باشه که میتواند دیگه از ادله تفصیلی خودش دین رو بفهمه و مقلد نباشد، و این توفیقیه که خداوند متعال به کسی که در راهش مجاهده بکنه انشالله عنایت میکنه که این مجاهده در راه تحصیل مقدمات اجتهاد انشالله شما رو وصل به ملکه اجتهاد میکنه. لذا نیازه که از همین ابتدا ذهنیت روشنتری نسبت به اجتهاد داشته باشه. در خاتمه دو امره، یکی اجتهاد و ملکه اجتهاد و یکی هم طریقه اجتهاد و استنباط حکم شرعی. در قسمت 79 در مورد اجتهاد و ملکه صحبت میشه. اجتهاد در لغت بذل وسعه، دنبال کاری که میخواید برید توانتون رو خرج میکنید به این میگن اجتهاد، اما در اصطلاح گفتن استفراغ وسع، اون استفراغ وسع از فقیه در تحصیل ظن به حکم شرعی. به این تعریف مناقشه‌ای شده، یکیش اینه که چرا شما میگید تحصیل ظن به حکم شرعی، ما در مورد ظن خوندیم که از عدم حجیت، و همچنین اشکال دیگه ای شده که این تعریف شما شامل ادله قطعیه نمیشه، در صورتی که ما برخی از مباحث فقهیمون با ادله قطعی ثابت میشن. اگر ما جای زن تحصیل زن در تعریف بذاریم تحصیل الحجه، این دو اشکال مرتفع میشه، یعنی استفراغ الوس من الفقیه فی تحصیل الحجه بالحکم شرعی. خب اینطور میتونیم تعریفش بکنیم، بعدا میتونید شما حجه پیدا بکنید در حکم شرعی واقعی یا حکم شرعی ظاهری. در اجتهاد حتما برای ترتیب آثار نیازه که ملکه داشته باشیم، لذا اصلا برخی اجتهاد رو به ملکه تعریف کردن، ملکه‌ای که اقتدار پیدا می‌شود به واسطه این ملکه بر استنباط حکم شرعی، حالا یا بالاخره این استنباطش بالفعل یا بالقوه است، یعنی یه وقتی ممکن کتاب در دسترس شما باشه همه را استنباط بکنی اگه صاحب ملکه باشی، و یه وقت صاحب ملکه هستی اما کتاب در دست شما نیست، ولی بالاخره چون این قدرت رو داری کفایت میکنه برای اینکه به شما بگن ملکه اجتهاد رو داری. خب بعد این ملکه هم در حقیقت رد فروع به اصول، اینجا مراد از اصول هم همون کتاب و سنت و عقل و اجماع است که فروع فقهیه رو در حقیقت برمیگردونید به کتاب و سنت و عقل و اجماع و میتونید از اونها بر اساس قواعد اصولی و همچنین با زمینه بقیه مقدمات اجتهاد میتونید بله این حکم رو استنباط کرده باشید. خب اینجا جا داره که اشاره بکنم اون مجتهدی که قدرت و ملکه استنباط احکام رو در کل ابواب فقه طهارت تا دیات داره بهش میگن مجتهد مطلق، و اونی که فقط در بخشی از احکام قوه و ملکه داره بهش میگن مجتهد متجزی. و تاکید هم بکنم که برای حصول ملکه اجتهاد یا اینکه کسی که واجد ملکه اجتهاد باشه بخواد قوی تر بشه این ملکه و جودت پیدا بکنه، اموری لازمه. یکی اینکه مقدمات اجتهاد رو با دقت بیاره، با ترتیب و با آداب خودش بیاره، علم و از و فقه رو از زبان مبارک فقها که متضلع بودن در این مسیر بگیره، خودخوان نباشه به عبارتی، ممارست مستمر کرده باشه در رد فرها به اصول خودشون و به مدارکشون و این فهم خودش رو به اساتید ماهر عرضه بکنه، زیاد مطالعه بکنه کتاب‌های فقهی استدلالی رو، با روش‌های فقهی و اصولی مختلف مانوس باشه، زیاد تفکر بکنه در حل مشکلات فقهی و اصولی و همچنین با فقیه مهذبی ملازمت داشته باشه و تدریس، تقریر، تألیف در مقدمات اجتهاد داشته باشه، و همه اینها هم بستگی داره به اون جدیت و کثرت مجاهدت و اینکه خودشو فارغ بکنه برای این مسیر، از این شاخه به اون شاخه نپره، چند کار رو با هم دیگه نخواد پیش ببره و متمرکز بشه برای مقدمات اجتهاد تا انشالله خداوند متعال بهش درجه مجتهدین رو عنایت بفرمه. قسمت هشتادم و در حقیقت قسمت پایانی کتاب که قسمت دوم از همین خاتمه هم هست در مورد طریق اجتهاده. خب اجتهاد رو دونستید که استفراغ وسعه برای تحصیل حجت بر حکم شرعی. منابعی داره که کتاب، سنت، اجماع و عقل به عنوان منابع از ابتدای کتاب و اساس باش آشنا شدید. مبادی داره مثل منطق، کلام، تفسیر آیت الاحکام، رجال، عربیت، عربیت یعنی علم صرف و نحو و لغت و بلاغت حتی مخصوصا معانی و بیان و اصول فقه. البته پیش از این هم اشاره کردیم که سه مبدا تو اینها بسیار مهمه، یکی اصول، دومی رجال و سومی هم عربیت و علوم عربی در حقیقت. و در کنار این نیاز داره که ممارست زیادی داشته باشه، اصطلاحات فقها رو بشناسه، فروع فقهیه رو نسبت بهش تسلط داشته باشه، عرف و سیره و زمان و مکان رو بدونه تا بتونه انشالله مجتهد قوی بشه که بتونه مکتب امامیه رو انشالله همیشه علمش رو برافراشته نگه دارد و حجت را به بندگان خدا برساند. برای اینکه یک مسئله فقهی بخواد استنباط بشه، پنج مرحله رو در حقیقت در نظر داشته باشید، که البته این پنج مرحله برای مبتدعین که میخوان با روش استنباط یک حکم رو ببینن و گزارشی بهشون بشه عرض میشه، وگرنه یک دقایقی وجود داره که باید در سطوح بالاتر به اونها پرداخت. اولین مرحله اینه که مسئله باید به لحاظ موضوع محمول مشخص بشه، تحدید بشه. موضوع شرعی، عرفی، به لحاظ لغوی چطوره، شبهات مفهومیش حل بشه، محمولش حکم شرعی، عقلی، تکلیفی، وضعی، مطلق، مقید، عام و خاص و منجز و معلق، اینا رو در مورد حکم بدانند. این مرحله اول که تحدید مسئله است به لحاظ موضوع محمول. مرحله دوم باید اقوال رو اجمالا یا تفصیلا بدونه، تا بر گاهی موقع اقوال مهمه، هم ابداعات میتونه توش صورت بگیره، هم برای تشخیص موارد اجماعی یا اینکه شهرت وجود داره یا نداره بر اساس کسایی که اجماع براشون مهمتر میشه و شهرت براشون مهمه اینا رو باید کسب کنه. لذا بررسی اقوال در مورد اون مسئله در کلمات فقها اجمالا یا تفصیلا مهمه. مرحله سوم اینه که اصل در اون مسئله چیه. مسائل فقهی معمولاً البته همیشه نه، یک اصل اولی دارن. مثلا در مورد عقود اصل اولی لزومه، که کسی نتونه خودش بیاد و این عقدو به هم بزنه. یا در مورد حدود، اصل اولی اینه که جرمی و حدی ثابت نشه و ماننده این. مثلا اصل اولی در طهارت و نجاست طهارته، این اصل اولی رو تأسیس بکنه که بعدن ببینه که اون مسئله اگه قرار شد خلاف اصل باشه یا موافق اصل باشه، خلاصه بدونه که به چه اصلی باید تمسک بکنه. پس تحدید مسئله، بررسی اقوال، تأسیس اصل، و مرحله چهارم بحث از ادله در مورد اون مسئله و بررسی و ارزیابی اونها، که دیگه تو این مرحله است که علم اصول خودش رو خیلی خوب نشون میده. باید اصول فقه رو کاملا در دست داشته باشه، قواعد لفظی، قواعد عقلی، ادله قطعیه، ظنیه، اصول عملیه، حتی تعارض ادله، کیفیت تحصیل اجماع، مستندات عقلی و اینی که اصل عملی چه اقتضا میکنه در اونجا، اینا رو باید بدونه. به لحاظ لفظی باید اگر از کتاب و سنت هست، امر و نهیش، عموم و خصوص، مستقل و مقید، ظاهر و معولش، منطق و مفهوم رو باید بدونه، باید سند رو بررسی کرده باشه. این هم در مرحله چهارم که در حقیقت هسته اساسی اجتهاد در اینجا شکل میگیره. و در مرحله پنجم هم اگر ادله تعارضی داشتن یا حتی اصول اگر تعارضی داشتن، به علاج تعارض بپردازد. و اگر ادله با هم دیگه متعارض شدن و تساقط میکنن، مرجحی نداشته باشن، تساقط میکنن و رجوع بشه به عام فوقانی اگر وجود داشته باشه، اگر هم نه مراجعه بشه به اصل عملی. این پنج مرحله خلاصه است از یک در حقیقت نمایی است از مراحل استنباط و اجتهاد. دوباره تاکید میکنم که اجتهاد و استنباط مراحل بسیار پیچیده تری داره، گاهی موقعیان در سطوح بالاتر به نحو دیگری باید تقریر بشه. خب در پایان دوره کتاب الاساس لازمه که تأکید بکنم که درسته که اجتهاد مسیر طولانیه، اما کسی که قیام بکنه به اجتهاد و مقدمات اجتهاد انشالله با اخلاص و با نیت طاهر و پاک خودش، این میتونه جلب فیوضات الهی رو بکنه و خداوند متعال هم انشالله مطلوب رو براش نزدیک بکنه. ان مولانا الصادق علیه السلام اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه و فدین، اگر خداوند متعال به عبدی خیری را اراده بکنه و در حقیقت خیری به او برسونه، او را فقیه در دین قرار میده. انشالله امیدواریم که این جلسات دوره هم راهگشای ورود دوستان طلبه ما باشه برای عرصه فقه و فقاهت، و انشالله همه طلاب عزیزمون بتونن خودشون رو به این قله برسونن که شریعت مقدسه در کل تاریخ تا به امروز بر دوش فقها و مجتهدین قرار گرفت و از این پس هم همینچنین باید حجت ها برای بندگان به واسطه اجتهاد صحیح و تبلیغ اون تمام بشود. اللهم صل على محمد و آل محمد، معجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین.